همونطور که شما عزیزان هم میدونید، ما به جز خب بعضی از جلسات ماه مبارک رمضان الان چند ماهی هست به موضوع خاصی داریم اشاره میکنیم. در اصل از ابتدای سال 95 موضوعمون هم ضرورت پژوهش در ارتباط با حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست و از مطالب ارزشمند حجای علوی تهرانی استفاده میبریم. خب بر پایه آیات نورانی قرآن کریم و روایات که هم از وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام که از ناحیه صحابی نزدیکشون و اشخاصی که در کنار پیامبر بودند مطالب بیان شده بود و هم از ناحیه ذوات مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین این مطالب بیان شد و بعد به مطالبی در ارتباط با بحث ظهور و اینکه ما از ناحیه شیعه بودن خودمون چگونه میتونیم به حضرت نزدیک باشیم و بحث شیعه و اشکال مختلف شیعه را جاها بیان کردن و بعد به تعریف شیعه رسیدیم و اینکه بحث صلات رو، زکات و حج و صوم که پنج چیزی است که ما مأمور شدیم بر اینها و بحث ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همه اینها در قالب یک شیعه حقیقی ان شاء الله باید قرار بگیره و بعد به بحث امامت هم رسیدیم و نکته هایی در خصوص بحث امامت بیان شد و ادامه ان شاء الله مباحث رو اگر حاجا خانم صلاح میدونن یک خلاصه ای رو هم بفرمایند ممنونشون میشیم، اگر نه بریم ادامه بحثمون رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته که فرمودید بحث ما در واقع با یک چراست، چرا باید راجع به امام زمان صحبت بکنیم؟ حالا فنیش میشه ضرورت پژوهش در رابطه با امام عصر علیه السلام. این چرا رو از سه منظر بررسی میخوایم بکنیم، دو تاش گذشت، یکی از ناحیه قرآن کریم که آیاتی در رابطه با این شخصیت و با این مقطع زمانی وجود داره که اگر به غیر دوره امام زمان و به غیر امام زمان تعویلش بکنیم اصلا معنای آیه معنای واضح و روشن نخواهد بود. آیاتشو بیان کردیم. بعد از منظر روایات، همونجور که فرمودید، هم روایات از طریق عامه که از صحابه پیغمبر بودن و هم از طریق در واقع شیعه بیان کردیم که ضرورت پژوهش رو اثبات میکرد. سومین منظری که وجود داره منظر عقل است و علم کلام.
بله.
علم کلام رو که خواستیم بحثش رو بیان بکنیم از در واقع بحث شیعه شروع کردیم. گفتیم که ما راجع به شیعه صحبت کردیم و عرض کردیم که مراد ما از شیعه شیعه اعتقادیه و نه شیعه ولایی و سیاسی.
بله.
مفصلا صحبت کردیم. بله. که مراد ما شیعه اعتقادی چی هست. آنگاه راجع به تاریخچه پیدایش تشیع صحبت کردیم، چون بحثه که آیا تشیع بعد از رحلت پیغمبر یا در عصر رسالت هستش، این رو هم مفصلا صحبت کردیم به استناد تاریخ و به استناد روایات، عمدتا از عامه، یعنی از طریق بله که از زمان رسالته، حداقلش از زمان حداقلش دارم میگم. اگر بینندگان عزیز توجه کرده باشن، بحث ما رو در ماه مبارک رمضان در اون پنجشنبه که پیرامون شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت کردم، اساسا اظهار شهادتین حضرت خدیجه کبرا بر مبنای پذیرش ولایت از امیرالمومنینه. خب ایشون اولین زن ایمان آورنده است در روز اول بعثته حضرت از غار که آمدن با این دو تا شخصیت به ایشان ایمان آوردن، مردش امیرالمومنین، زنش حضرت خدیجه، و بر مبنای ولایت امیر شهادت دادن حضرت. و مستندش این که در سه سال انذر عشیرت کل اقربین دیگه اونجا موز. حالا یه روایتی رو من اگر اجازه بدید اینجا بخونم. ببینید، از تاریخی دو تا حرف وجود داره. یه عده میگن بعد از رحلت پیغمبر، اقوالش رو به طور جزئی گفتم، و یه عده که قول حق است تاریخی میگن قبل، و این درسته و اینم مستنداتشو بیان کردم. لکن حالا این روایت که از طریق عامه نقل میشه در کتاب احقاق الحق.
بله.
احقاق الحق یک کتابی است مربوط به شهید بزرگوار قاضی نورالله ششدری در 26 جلد مناقب اهرب سلام الله علیه اجمعین در این 26 جلد کتاب جمع آوری شده، ولی از کتب عامه، ولی از کتب عام، این به حال الانوار نیست. این هر چی داره ایشان شهید و بزرگوار داره نقل بکنه از کتب عامه است. حالا این روایت که بخوام بگم در احقاق است، جلد 9، ایشان از کتاب مناقب المرتضویه محمد صالح حنفی ترمذی ایشون این روایت رو نقل میکنه. اهمیت این کتاب احقاق این است که روایت رو وقتی از کتاب عام نقل میکنه، چاپش رو میگه، کجا چاپ شدهش رو میگه، از بزرگ تو که چه زمانی چاپ شده رو میگه، خطی بودن غیر خطی بودن همه اینا رو اشاره میکنه. حال در المناقب المرتضویه این روایت وجود داره از ساحت مقدس از رسول گرامی. پیغمبر فرمودن که ان الله له الحمد، خدای عز و جل که حمد و ستایش بر او باد، عرض حب علی و فاطمه و ذریتهما علی البریه، حب حضرت امیر و وجود نازنین صدیقه طاهره و ذریه این دو بزرگوار را بر بریه یعنی بر عالمیان شکار کرد، عرضه کرد. فمن بادر منهم بالاجابه جعل الله منهم الرسل، کسانی که در وهله اول این محبت را پذیرفتن خدا اونها را انبیا قرار داد. و من اجاب بعد از ذالک، کسانی که بعد از انبیاء این محبت رو پذیرفتن، جعل منهم الشیعه، خدا اونها رو از شیعیان قرار داد. و ان الله جمعهم فی الجنه، و خداوند شیعیان و انبیاء را در بهشت در یک منزلت جمع می کند. این اهمیت روایت. ببینید پیدایشش در عصر رسالته، اما تعهدش در همون مقطعی است که ما قالوا بلا گفتیم، الست ربکم قالوا بلا، همانجا که ما میثاق به توحید ربوبیت خدا بستیم به استناد این روایت، ما تعهد به ولایت علی ابن ابی طالب و ذریه معصومش رو در همون عالم بستیم. توجه می‌فرمایید این تعهد حتی در قبل از تکون عالم ماده است، در عالم زر هستش و یه بحث بسیار عمیقی هم وجود دارد که شهادت به وحدانیت حضرت حق و رسالت حضرت ختمی مرتبت و ولایت ائمه سلام الله علیهم اجمعین اولا امر فطری ادله داریم برش، ثانیا در عالم زر اتفاق افتاده است. توجه می‌فرمایید این در جای خودش، فقط توحید نیست، رسالت هم هست، امامت هم هست. من این روایت رو از عام می‌خونم. بنابراین میثاقش در عالم زره، اما پیدایشش در عالم عرض به حضورتون که رسالت در عصر رسالت رسول گرامی هستش. این هم دومین مسئله بود که بیان کردیم. بعد گفتیم که خب شاخصه این تشیع چیه، مهمترین چیزی که این تشیع رو شکل میدهد چیه؟ بحث امامته. بنابراین بحث امامت یه بحث جزئی و تاریخی و این حرفا نیست، ماهیت تشیع به امامته. اصلا شما اگر از تشیع امامت رو بگیرید چیزی دیگه باقی نمیمونه. پس اصله، اصل است، مهمترین مسئله است. و بین دانشمندان اسلامی در تعریفی که از امام ارائه میشه اختلافه. عامه میگن امامت هم حکومت کردنه، امام و زعیم عهده‌دار وظیفه حاکمه، هم چیزی بیشتر از این قائل نیستن. اما شیعه در تعریف امام یه تعریف جامعی رو بیان میکنه. شیعیان امامت را منصب الهی یعنی از ناحیه خدا، جانشینی پیامبر در راهبری دینی و دنیوی امت اسلامی میدونن، جامع رهبری مسائل دین و دنیای مردم رو بدونن، نه اینکه فقط وجهه و رویکرد آخرتی داشته باشه. از همین جهته که چون منصب الهی است، یک جانشینی پیغمبر است، یعنی تداوم و استمرار رسالت است، بنابراین برای امام ویژگی قائلن، خصائص و خصوصیت قائلن، و هر کسی نمیتونه امام باشه. اهل سنت برای حاکمان خودشون که تعبیر به خلیفه میکنن و این خلیفه رو مترادف با امام میدونن، هیچ ویژگی قائل نیستن. و شما این رو بدانید، هیچ ابایی ندارن از این که بگن مثلا فرض کنید یزید خمار بود، دائم الخمر بود، بوزینه باز بود، هیچ ابایی از این معنا ندارن، نه ابایی دارن و نه اصراری به این کار دارن که بگن نه آقا تحریف شده اون حرفا، چون برای خلیفهشون اصلا ویژگی قائل نیستن. دلیلش اینه که میگن یه حاکم دیگه، همه حاکم ها چیکار میکنن؟ حالا یه حاکم خوبه علی ابن ابی طالب، یه حاکم بده هارون رشید، ولی حاکمن. توجه میکنم چه از ما هیچ ویژگی قائل نیستن، اما شیعه ویژگی قائله. چرا؟ چون مسئله امامت استمرار نبوته، استمرار. لزوم شرایط جانشینی خلیفه و مستخلف آن باید یک تناسبی داشته باشند بین خلیفه که اوصیاء الهی هستند، 12 نفر هستند، و مستخلف آن که وجود نازنین رسول گرامی، باید یه شباهت های وجود داشته باشه. نمیشه بدون شباهت، عقل نمیپذیره، عقل نمیپذیره. من میگم که خلفایی که آیان ادعا میکنن صاحب فضیلت، درست شو، ولی خود آقایون اقرار میکنن به این که علی ابن ابی طالب تمام فضائله. حال ما با حکم عقل سوال میکنیم، میخوایم جای پیغمبر یک کسی رو بذاریم، اون کسی رو بذاریم که دو تا فضیلت دارد، یا اون کسی رو بذاریم که تمام الفضائل رو دارد؟ دیگه فکر نمیکنم بشه با عقل محاجه کرد که. توجه میفهمم چه از کنم. ما قائل میبینیم که امامت دارای ویژگیه. چرا؟ چون بین خلیفه و مستخلف آن باید تناسب وجود داشته باشه. حالا این ویژگی ها چیه؟ این ویژگی ها چیه؟ ما در روایات مختلف و متعدد راجع به ویژگی های امام خصائصی رو داریم، متعدد داریم، روایات متعدد. من یکیش رو انتخاب کردم که این ویژگی ها ویژگی های کلی تره از وجود ناظر
عزیز. تعدادی برش برشمرده شده برای بله. ویژگی ها
حالا استقصان شده که همش مثلا حالا چند تا هست، ولی بعد هم نیست حالا یکیز این کار رو بکنم، کلیاتش این هاش که عرض بکنم.
بله.
بحث روایت وجود ناظر عزیز صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن ادنا معرفت الامام، پایین ترین حد شناخت امام معصوم علیه السلام، این که من بدونم امام زمانم کیه. ادنا معرفت الامام انهو ادل النبی، همتای پیغمبر است، الا درجت نبوه، مگر در مسئله نبوت و رسالت. یعنی پیامبر دریافت وحی دارد، وحیش دین تشریعه، اما به این مسئله که میگن دریافت وحی تشریعی میگن دین رسالت، درست شد؟ اما امام علیه السلام با مبدع غیبی ارتباط داره، وحی داره، این تردیدی درش نیست. کمان که مرحوم امام رحمت الله علیه ایشان در اون کتاب انسان کاملشون بله. یه روایت از اصول کافی استشهاد بکنن، این که روایت تو اونجاست. چرا من از ایشون گفتم؟ به خاطری که بگم یه عالم داره یه حرفو میزنه که در زمان رحلت پیغمبر، ایشان تعبیرشون این بود که جناب جبرئیل برای تعزیت و تسلیت از صدیقه طاهره مکرر در اون 75 روز یا 95 روز شرف یا مزر از صدیقه میشد بله. و مطالبی رو مطرح میکرد. ایشان به حضرت صدیقی و حضرت صدیقی بیان میکنن، امیر علیه السلام مینوشته که اون مجبور شد صحیفه فاطمیه توجه میفهمم. پس ارتباط با عالم غیب بوده، دریافت وحی بوده، منتها وحیش تشریع نیست. دین 27 رجب آغاز شد، 28 صفر سال 11 هجری تمام شد با رحلت پیغمبر. این عقیده شیعه است، این عقیده شیعه است. اما غیر از این مسئله دریافت وحی، تمام خصوصیت هایی که رسول اکرم دارد، وجود ناظرین امام علیه السلام هم دارد، به همین روایتی که حضرت صادق علیه السلام بفرمود. حالا چه چیزایی رو داره بیان خواهیم کرد؟ ببینید، در هیچ کتابی از کتابهای شیعه و در هیچ یک از اعتقادات شیعه شما هرگز پیدا نمی کنید که شیعیان این عقیده رو دارن که ائمه سلام الله علیهم اجمعین منصب نبوت دارن. هرگز چنین چیزی پیدا نمی کنید. اصلا اعتقاد ما این نیست و هر کسی این اعتقاد رو داشته باشد که امام پیامبر هم هست، این جزء غلات و از در واقع طایفه شیعه خارجه. این تردیدی درش نیست. ما قائلیم وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم و شأن اسلام محمد ابن عبدالله خاتم النبیین است، نبوت به ایشان ختم پیدا کرده. اما همتا بودن یعنی اینکه ویژگی ها رو داشتن.
ما این بحث رو فکر میکنم کامل در روز بعثت داشتیم
داشتیم. حالا من دارم تکرار میکنم چون در واقع قبل از بارمزون 5 هفته است، 6 هفته است گذشته تا برسیم به این مطلب. این دکتر رو بخوام عرض کنم خدمتتون که اگرچه مخالفین ما به ما تهمت میزنن، میگن شما عقیدتون این است که نبوت باید به علی میرسیده ولی نرسیده. ما هیچ وقت هم چه اعتقادی رو نداریم، هیچ وقت، نه به حکم قرآن که خاتم النبی این است، نه به حکم روایت که الان روایت چه خواهم خون. ولی اونا این تهمت رو به ما میزنن، میگن شیعه ها وقتی نماز میخونن در ادعای نماز دستشون رو بالا میبرن، استحباب دارن. بله. میگن اونا نمیگن الله اکبر، میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. امین یعنی امین وحی. جبرئیل خیانت کرد، خدا منصب رسالت رو داد به جبرئیل که ببره برای علی ابن ابی طالب، او بر محمد ابن عبدالله. میگن ما هم چه اعتقادی داریم، ما هم چه اعتقادی نداریم. هم به نص قرآن خاتم النبیین میدانیم حضرتش را، و هم به این روایت، همین روایت که از طرق متعدده عامه و خاص نقل شده و منشأ صدورش 14 قضیه خاص بوده که حضرت رسول اکرم به وضوح به امیرالمومنین فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. یه حدیث منزله. بله. رابطه تو با من رابطه هارون برای موساست. یعنی ما برای جناب نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام منازل هارونی رو قائلیم، لکنه منصب نبوت قائل نیستیم، نبودیم، نخواهیم بود. این حقیقت شیعه است، اعتقاد شیعه است. همتا بودن یعنی که در ویژگی ها، نه در مسئولیت ها، در ویژگی ها مثل پیغمبرن، نه در مسئولیت مثل پیغمبر باشن. پیغمبر وظیفه‌اش نبوت است، وظیفه و مسئولیتش، اما برای احراز این مسئولیت یه ویژگی هایی داره. حالا امام علیه السلام وظیفه اش حفظ اون شریعته، نه آوردن شریعت. ولی برای حفظ شریعت یه ویژگی هایی لازمه که این ویژگی ها شبیه همون آورنده است. ما پیغمبر را آورنده شریعت میدانیم، شارع میدانیم، و امام را حافظ شرع میدانیم. تمام شد را. ولی ویژگی بخواه هر کسی نمیتونه شرع را حفظ بکنه، هر کسی نمیتونه. لذا امام صادق علیه السلام همین بیان مبارکشون هستش که میفرماین به این که پایین ترین حدش اینه که شما این خصوصیات رو بده. رسالت رو بذار کنار، رسالت رو بذار کنار، هیچ رسالت وجود نداره، اما بقیه مراتب هست. منازل هارونی در آیات سوره مبارکه طه 29-32، اعراف آیه 142، برابر پیغمبر اسلام خاتم النبیین، بعد از اوش پیغمبری نیست ولی همتاست. در ویژگی ها، در مسئولیت یکتایی وجود نداره، شباهت وجود نداره. او نبوت است، این امامت است. امامت استمرار نبوته، ولی احرازش نیاز به یه ویژگی ها داره، شبیه اون ویژگی ها که این ویژگی ها رو عرض خواهم کرد. حالا عرباته باید بریم و بیایم. خیلی
هم خیلی متشکرم. ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. 3141 رو فراموش نفرمایید، حتما برامون پیامک بفرستید. ممنونم. وقت بخیر بینندگان گرامی. بله، الان پیامکمون هم زیرنویس شده، 3141 خدمتتون هست و انشاءالله پیامکاتون رو در خصوص موضوع مورد بحثمون با حاجی علوی تهرانی و سایر مباحثی که در روزهای دیگه آفتاب شرقی خدمت شما تقدیم میشه رو حتما با ما در میون بگذارید. هفته آینده تغییراتی در برنامه ملاحظه خواهید کرد که انشاءالله اگر بشه بعداً خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب همچنان در خدمت حاجی علوی تهرانی هستیم. رسیدیم به حدیث منزلت و اون اتفاقاتی که باید رقم بخوره، اما ما باید دقت به این موضوع داشته باشیم که امامت بعد از نبوت هست و همه اون دیدگاه هایی که مطرح میشه به جهت اینکه حالا خیلی ها به ما خورده میگیرن در خصوص بحث امامت، با مطالبی که حاجی علوی تهرانی گفتن در اصل میتونیم اونها رو نفی بکنیم و بدانیم که الحمدلله در مسیر خوبی قرار گرفتیم. حاجا در خدمتون هستیم برای ادامه بحثم.
عرض کنم که بنابراین منصب امامت استمرار منصب نبوت است و نه خود منصب، ولی احراز هر دو منصب نیاز به ویژگی ها مشترک دارد. بله. یعنی باید بین خلیفه و مستخلف آن یه شباهت های وجود داشته باشه و اون شباهت در مسئله مسئولیت نیست، باز تکرار میکنم، در مسئله وظیفه نیست، بلکه در واقع ویژگی ها و قابلیت هاست. حالا من به برخی از اون قابلیت ها اشاره میکنم. همونطور که اصداری فرمودین، روایات متعددی که وجود داره قابلیت های متعددی رو بیان میکنه. بله. من به این چند تاش دارم اشاره میکنم، اما اینکه چند تا هست خب حالا تا حالا یک جا شمارش نشد. همچنان که پیامبر الهی برگزیده خداست، امام هم برگزیده خداست. نه امام رو میشه با انتخابات انتخاب کرد، نه میشه مثلا عزل کرد، عدم کفایت گرفت، نه پیغمبر رو میشه این کار کرد. ما از ازل 124 هزار پیغمبر داشتیم و نه احدی میتواند در این در واقع طایفه اضافه بشه و نه احدی از این طایفه کم بشود. خدا در عالم عهدش در واقع این 124 هزار نفر رو از اول تا آخر، اوله آدم، آخره خاتم و اوسطش هم که همه انبیا سلام الله علیهم، امام هم همینطوره، کم و زیاد نداره. حالا آیش سوره مورک آل عمران 144، لقد من نفضا علی المؤمنین، خداوند منت گذاشت بر اهل ایمان، از وعص فیهم، چون که در بین اونها برانگیخت. برانگیختن کار خداست. بعص زمین برمیگرده به الله دیگه، من الله، درست رو. بله. خب رسولان فرستاده من انفسهم، انجنس هم مردم، یعنی بشره. بله. ملک نیست. لذا اگر دستوری رو صادر میکنه میفهمه چیه، هم غریزه شو داره، هم فطرت شو داره. اگه میگه مثلا فرض کنید دروغ نگید، خب اون هم این قابلیت رو داره. و الا مثلا فرض کنید پیغمبر از جنس ملک بود، به مردم میگفتش که آقا مثلا فرض کنید روابط نامشروع نداشت، با تو که نمیفهمی مشکل ما چیه. نه، اونا میفهمی مشکل چیه، تو بشره. داره به همین مسئله داره خداوند اشاره بکنه. ولی نکته ای که ما از این آیه بخواستیم بگیریم این نبود، حالا استطرادم مطرح شد. ببینید، از و اصفی هم خدا این کار رو کرده، انتخابات نشده، اکثریت رأی ندادن، خدا. همین مسئله در مورد وجود ناظرین امام علیه السلام وجود داره. در سوره مبارکه مائده آیه 67، یا ایها الرسول، پیامبر ما، بلغ، برسان، ما انزل الیک من ربک، اون چی که به تو نازل شده است از سوی پروردگارت، که همگان متفقند که وجود ناظرش بنشیه، که وجود ناظرین بس قدیره، امامت. میگه برسان، معرفی کن، از ناحیه کی؟ از پروردگارت. تو هیچ حقی ندادی که کسی رو انتخاب بکنی، با اینکه من برات میمیرم، من برات رو میمیرم. حالا این در واقع شاید ذوقی باشه و شاید مثلا خلاف شأن حضرت حق باشه، منم میدونم این معنا رو، ولی خب دیگه بالاخره آدم گاهی اوقات زیغ کلام پیدا میکنه. من خیلی تو دوست دارم، اما حق نداری جانشو تو انتخاب بکنی. خودم انتخاب بکنم. انتخاب کردم. تو چه مسئولیتی داری؟ ابلاغش کن، معرفیش کن. پس همون جوری که خدا پیغمبر را انتخاب میکند، خدا امام را انتخاب میکند. پیغمبر مصطفی خداست، امام مرتضای خداست، هر دو انتخاب شده به در واقع دست با کفایت حضرت حق است. این یک. دو، همچنان که پیغمبر در مسئولیتش باید معصوم باشد، امام هم باید معصوم باشد. اما اثبات پیغمبر از کجا استفاده میشه؟ در رابطه با پیغمبر در سوره مبارکه نجم آیات 3 و 4 ما یعنی دوغان هوا سخنی از روی هوا و هوس نمیگوید، این هو لا وحیون یوها، بلکه هرچه که میگوید وحیست که ما بهش فرستادیم. به همین دلیل چند تا نکته در مورد کلام پیغمبر میفرماد در قرآن کریم خیلی عالیه، آیات چه همه آشنا هستن، این که مثلا ولی دقت در این آیه ببینید، چون حرفی را که میزند حرف خداست، از خودش هیچی برای گفتن ندارد، به ما دستور مبارکه 8 آیه 7 ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه را که گفت قبولش بکنید، نه فقط قرآن، هر چی که گفت، و ما نهاکم عن فنتو، هر چی که شما را ازش بازداشت بازداشته شوید، بپرهیزید، چون معصومه، چون معصومه. به همین دلیل در سوره مبارکه احزاب 21 میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، اسوه و مقتدا، دنبال الگو گردید، الگویی که شما را برساند به اون کمال انسانی و در واقع انسان کامل فقط پیغمبره. از رفتارش، از گفتارش، از پندارش، فقط از پندار و رفتار و گفتار و او تبعیت بکنید، من خدا به این معنا راضی هستم. این خیلی معنای بزرگی برای پیغمبره. بعد به ما بفهمه دست اون که احزاب 36 و ما کانل مؤمن ولا مؤمن، هیچ زن و مرد مؤمنی نیست که اذا غزل الله و رسوله، که پیغمبر و خدا به امرن یک مطلبی رو بهش دستور بدن، ان یکون لهم الخیره، که مردم اختیار داشته باشن سرپیچی بکنن. چرا اختیار؟ مؤمنین در مقابل فرامین رسول گرامی مصلوب الاختیار هستن. میفرماد صلح حدیبیه، صلح حدیبیه، میفرماد شیب ابی طالب، شیب ابی طالب، میفرماد علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، میفرماد جنگ، جنگ، میفرماد صلح، صلح. تمام اهل ایمان مصلوب الاختیار هستن. چرا مصلوب الاختیار هستن؟ چون ما انتقان الهوا، از روی هوا و هوا سر میزن، نه امرو حال نداریم به جنگیم، امرو صفا نمی کن، اینجوری این اول لاوه یون یو همه اشونه. حالا اگه کسی مخالفت کرد چی؟ و من یعص الله و رسوله فقط زل زل آلم میدا، هر کی نافرمان کرد به گمراهی دوچار شده، به گمراهی. میگه حق مخالفت ندارید. یک، اگه مخالفت کردید عرض به حضورتون که اسیان کردید. بعد میگه حاشیه هم نذارید به حرف پیغمبر، من به حرف پیغمبر اصلا شما فهمتون در حد فهم پیغمبر من نیست. دستور مبارک حجرات آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، خودتون مقدم بر خدا و رسول نکن. من فکر میکنم اینجوریه، اصلا و ابدا، چون معصوم است، چون اون معصوم است. همچنان که وجود نازنین است ختمی برتبت معصوم است، وجود نازنین امام علیه السلام هم معصوم است. به اسناد آیه احزاب سوره مبارکه احزاب آیه 33 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اصلا خدا اراده کرده است. رجس یک، الف و لام اومده یعنی تمام پلیدی ها در تمام طبقات، حالا اعتقادی، قلبی، وهمی، خیالی، رفتاری، گفتاری، همه از ما گرفتیم
تحت هر شرایطی،
تحت هر شرایطی گرفتیم، همه رو ما اراده کردیم. این آیه اسمت است. در این آیه که مصداقش چه کسانی هستند؟ بس به اجماع مفسرین شیعه و سنی قطعاً و یقیناً اهل بیت مصداق این آیه هستن، این که حرفی نیست. فقط تنها اختلافی که وجود داره اینه که آیا همسران پیغمبر هم جز این آیه هستن یا نه. اکثریت اهل تسنن میگن نه، اکثریت اهل تسنن میگن نه. نکتش چیه؟ نکتش این که در سوره مبارکه در زیر همین آیه در تفسیر دورالمنصور مربوط به مولا جلال سیوطی که از آلمان سنی است 20 روایت نقل کرده، در واقع بخواد آیه رو به واسطه روایت تبیین کنه، روشن بکنه، راهی هم باید از روایت نیست. توجه 20 روایت نقل کرده، 15 روایت مولا جلال سیوطی عالم عامی و سنی به استناد روات خودشون مثل ابن عباس، مثل عایشه، مثل طلحه، اینا که شخصیت های مهمی برای اونا هستن، بسیار مهم هستن براشون، که اینها روایت رو به پیغمبر رسوندن. مثلا ابن عباس میگه پیغمبر اینو فرموده، عایشه میگه پیغمبر اینو فرموده. چی؟ که مصداق این آیه فقط 5 تن هستن، زنان نیستن. 4 روایت رو نقل میکنه ولی از راوی، و راوی روایت رو به پیغمبر نمیرسه. میگه ابن عباس اینو گفته، میگه ابن عباس اینو گفته که فقط شامل مثلا زنان پیغمبر میشه. و یک روایت هم هست که میگن هم زنان هم عرض به حضورتون که 5 تن میشه. حالا من یک روایت چه اشاره بکنم و بعد این مطلب رو پیگیری بکنیم ببینیم که واقعا اون همسران پیغمبر خب ام المؤمنین هستن، ام المؤمنین، ام سلمه، ام المؤمنین، ام ایمن، ام المؤمنین عظمه حضرت خدیجه کبرا، حرف نیست، مادر اهل ایمان هستن، اما معصوم هم هستن. حالا از خدیجه بس جدا بکنیم که قابل قیاس کسی نیست، از ام المؤمنین مثلا فرض کنیم مثلا حالا معصوم هستن، خوب که مگه ما اصلا یکی از مشکلات ما اینه که ما معنای خوب رو نمیفهمیم چیه. با وقتی میگه یه نفر خب خیلی خوبه دیگه، میگه نه کرامت هم داره، میگه حتما کرامت داشته باشه، که خوبه دیگه، اصلا خوب بودن خودش کرامت دیگه، لازم نیست که مثلا فرض کنید در این دور زمانه آهن تو دستش نرم بشه و پشت دیوار، اصلا لازم میگه من همین که خوب خودش کرامته. خوبی رو باید درست تفسیر کرد، خوبی رو باید درست تفسیر کرد.
اساتید بود میگفتن که همش میگن که ما باید مثلا قرآن رو که میخونیم باید حتما بهش عمل بکنیم و فلان. میگفت آقا جان یکی از همین چیزایی که عمل به قرآن هستش همین خوندن خود قرآنه.
بابا نکته ظریفیه دیگه، فقر امات اسلام رو قرآن بخون، از همین خوندنش داشت تو تا گاو بعد. حالا این نکته رو من از کتاب شواهد و تنظیر حسکانی بیان بکنم. این روایت رو جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت امیر علیه السلام، جعفر یکی از کسانی است که در غزوه خیبر، در جنگ خیبر وارد مدینه شد، چون یمن رفته بود، پیغمبر بهش خبر دادن که جعفر آمده. از فهمون من نمیدونم که به آمدن جعفر شاد باشم
از حبشه
که از حبشه آمده بود، یا به پیروزی علی شاد باشم. یعنی جعفر یه همچون رتبه ای داره. و اون وقایعی که بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد، حضرت امیر فرمودن وا جعفرا، وا حمزتا، پشوانه همه عالم پناه بردن به جعفر. بعد سلمان پرسید آقا چرا استغاثه به جعفر؟ فرمود اگه برادرم جعفر و عموم حمزه بودن کار به جا کشیده میشد. یعنی شخصیت های تأثیرگذار در جهان اسلام. حالا این جعفر داره روایت رو نقل میکنه، میگه یه روز من منزل پیغمبر بودم، پیغمبر به من فرمودن که علی و فاطمه و حسن و حسین رو بگو بیان فراخواندنشون. منم رفتم امر پیغمبر رو به این ذوات مقدسه ابلاغ کردم و آمدن. وقتی آمدن اون عبای یمانی رو روی سر انداختن، دست مبارک رو آسمان بردن، نخوابیده بودن عبا رو بکشن، نشسته بودن عبا رو انداخته بودن. اللهم لکل نبی اهلا، خدایا برای هر پیغمبری اهلی هست، و ان هؤلاء اهلی، اینا اهل من هستن، اشاره داره و ان هؤلاء اهلی. فانزل الله تعالی، جعفر میگه به این که این بیان پیغمبر که تمام شد، خداوند آیه رو نازل کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل تو اینا هستن، ما هم اینا رو آلودگی هستون. بعد جعفر میگه به این که این حادثه در منزل زینب بنت جحش همسر پیغمبر اتفاق افتاد، راحت جلو این همسر الا ادخل معکم منم بیام اینجا. حذف بودن مکانه که سر جات بیست، فانکه علی خیر ان شاء الله، تو خوبی، مسیرت مسیر درستیه، اما جز این جمعیت نیستی. حسکانی سنی در این حال جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار که روزا جمعه نمازشو میخوانن، ادهی درسته؟
بله.
یعنی یه آدم مهمیه، دقت بفرمایید. در کتاب های تفسیری نوشتن بعد از این آیه، بعد از نزول این آیه، 40 روز، 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه، به مدت 40 روز یا 6 ماه یا 8 ماه یا 9 ماه بعد از نزول این آیه، بعد میگن یا فقط بعد از نماز صبح یا بعد از برای نماز صبح یا برای همه نمازها، پیغمبر هر کی که میخواستن عزم مسجد بکنن میرفتن در خانه حضرت صدیقه طاهره و خطاب میکردن الصلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. سلام بر شما اهل بیت، ای اون کسانی که خدا اراده کرده از نبودن پلیدی رو در شما، و هر کی که این خاندان رو مورد خطاب سلام قرار میدادن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل البیت انما یرید الله، و هی داره به جامعه میگه اینا مصداق این آیه هستن، نه ما اینا مصداق این آیه هستن، حواستون جمع کنید، نه 40 روز اینا مصداق این آیه هستن، حواستون، منابع اهل سنت داره نقل میکنن، توجه کنم. اما اینکه حالا همسران پیغمبر شامل این آیه هستن یا نیستن، من بحثم نیست، ولی اگر کسی اهلش باشه، دستور مبارکه تحریم آیات 3 و 4
درست،
این تتو با دیگه، اگر توبه بکنه ولو به حد شرطی آورده از راجب 2 تا از زنان پیغمبر، هر کی مکاری نداریم که شخصش کیه، ولی راجب 2 تا از زنان پیغمبر داره صحبت میکنه، میگه این تتو با اگر توبه کنه. یعنی چیکار کردید شما؟ بله. یعنی یه لغزشی داشتید دیگه. خب لغزش داشتن با اسمت داشتن که منافات داره که، توجه میفرمایید. حالا این 2 تا زن هر چی باشه، اصلا ایکس و ایگرک، ما هیچ حرف راجبه مصداقش نداریم، اما راجبه 2 تا از زنان در تفاصیل مشخص کیانه ما نمیدونیم، اما کلیتا اگر بخوام بگیم که معصوما با این آیه تعارض پیدا میکنه و قرآن تعارضی درش وجود نداره، پس مسلما همونطور که پیغمبر معصوم است، ائمه سلام الله علیهم اجمعین به استناد آیه شریفه انما یرید الله به قطع و یقین معصوم هستند. نمیدونم وقت داریم،
بخواید فرصتی بگیریم بعد برگردیم که یه جنبندی بکنیم، اگر که دوستان عزیزم آمادگیش باشه فرصت کوتاهی رو به ما بدن تا حاج آقا یه تنفسی داشته باشن، و بعد انشاءالله ادامه بحثمون رو در دقایق باقی مونده برنامه خواهیم داشت. ممنون میشم. الهی که برقرار باشید، خدمتتون عرض بکنم که ما این هفته که خب خدمت شما عزیزان از روز شنبه رسیدیم، یه 2 روزی برنامه هامون جا به جا شد، اما از شنبه آینده سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی انشاءالله از شنبه با شما عزیزان همراه خواهند بود و همون برنامه پیوسته شنبه های خودشون رو با حضور سرکار خانم ملکی همکار بزرگوارم خواهند داشت و تقدیم محضر شما بزرگواران خواهند کرد. پس هفته آینده ما انشاءالله همون برنامه روز شنبهمون که این هفته خدمتون تقدیم کردیم، در روز دوشنبه جایگزین برنامه های استاد بهرامپور عزیز که جا داره ازشون تشکر بکنیم و ممنونشون باشیم که چند ماه‌های گذشته حضور داشتن، اما از هفته آینده در روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای سید حمید حسینی خواهیم بود با بحث آداب معاشرت که انشاءالله بحث قشنگی هم خواهد بود و خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. ادامه بحث رو در خدمت آقای علوی هستیم.
خب 2 تا ویژگی رو گفتیم، یکی بحث عصمتی که برگزیده بودن،
بله،
و سومین ویژگی واجب الاطاعه بودنه. در سوره مبارکه نساء 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطیعوا فی الامر، امر ظهور در وجوب داره، بفهمید بگه اینکه کسانی که ایمان آورده اید واجب است که از خدا اطاعت بکنید و واجب است که از رسولش هم اطاعت بکنید. وجوب اطاعت در آیات دیگه هم استفاده میشه، سوره مبارکه نساء 80 و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، اصلا اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. این خب همچنین که هم پیغمبر واجب الاطاعت، هم خدا ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم واجب الاطاعت هستند. سوره مبارکه نساء آیه 59: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما در اولی الامر دو تا بحث داریم. یک، اولا این اولی الامر چه کسانی هستند، نامشون، ثانیاً چه ویژگی دارن. اولی رو یک روایتی از ساعت مقدس رسول گرامی، راوی جابر بن عبدالله انصاری. جابر میگه وقتی آیه در سوره مبارکه نساء 59 نازل شد، لما انزل الله عز و جل علی نبی یا ایها الذین آمنوا، این آیه که نازل شد نساء 59، قلت یا رسول الله، من رفتم محضر مبارک پیغمبر عرض کردم، عرفنا الله و رسوله، ما خدا و پیغمبر رو شناختیم. فمن اولی الامر، اولی الامر چه کسانی هستند؟ الذین قرن الله طاعتهم به طاعته، که خدا اطاعت اونا رو یعنی گفته اطیع الله و اطیع الرسول، نگفته و اطیع اولی الامر، اطیع الرسول و اولی الامر، با واو عاطفه معطوف و معطوف علیه در اومده. اینا کیا هستن که خدا عرض به حضورتون که نزدیک کرده، از مقرون کرده، از طاعت و اطاعت از اونها رو به اطاعت تو شبیه
در پس اطاعت رسول
چیه؟ اونا کیا هستن؟ پیغمبر جواب مبارکشون این بود که فقال هم خلفاء یا جابر، جانشینان من هستن و ائمه المسلمین، امامان اهل اسلام هستن، من بعدی، اولهم علی بن ابی طالب، نام میبره که ما بدونیم بابا این عرض به حضورتون که اولی الامر هارون رشید نیست، یزید بن معاویه نیست، اینا نیستن که به انتخاب مردم ها. اینا امرشون مقارنه امر وجوب اطاعتشون مقارنه وجوب اطاعت رسول گرامی نیست. یک کسی رسول گرامی رو اطاعت کرد، من اطاعت رسول گرامی و اطاعت خدا باشه، این حرفا نیست. اینا اشخاص خاصی هستن. اول هم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن و الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف تورات بالباقر، محمد ابن علی که در تورات بهش میگن باقر. و ست تدرکه، جناب جابر تو او رو درک خواهی کرد یا جابر، فاذا لقیته، او هر وقت ملاحظ کردی، فاقرأه من السلام، سلام مروش بگن، همه حدیث معروف هستش. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، 11، ثم السمیلی، سپس اون کسی که همنام منه، حجت الله فی ارضه، حجت خدا در زمین، و بقیت الله فی عباده، و بقیت الله در بین بندگان الهی. ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. این همون آقاییست که فتح الفتوح در مشارق زمین و مغارب زمین به دست مبارک او خواهد بود. این حدیث اولی الامر رو به شخص نام میبره. اما ببینید که بحثی رو که بخوام بکنیم، بحث دومی که بخوام بکنیم، چند دقیقه وقت داریم؟
ما 2 دقیقه.
بحث دومی که بخوام بکنیم اینه، این رو دقت داشته باشن، اولی الامر این 12 نفر هستن، واجب الاطاعت هستن. خدا فرموده که اینها رو اطاعت بکنید به طور مطلق، نفرموده مثلا فرض بکنید که ازشون اطاعت بکنید ولی اونجاهایی که خلاف دستور خدا بود مخالفت بکنید، یعنی قید نزده، به طور مطلق گفته از اینا چیکار بکنید؟ اطاعت بکنید. مثلا نفرموده لا تطیع امرهم فی مخالفت الله، یعنی اصلا احراز نکرده که اینا دستوری بدن و مخالف امر خدا باشه. پس به طور مطلق فرموده از اولی الامر چیکار بکنید؟ اطاعت بکنید. این یک. از طرفی در سوره مبارکه اعراف آیه 28 فرموده ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا امر به بدی نمیکنه. این رو آیه که کنار هم بذارید در میاد، اگر اطاعت به طور مطلق از اولی الامر واجب است و خداوند امر به بدی نمی کند، پس اولی الامر هرگز امر به بدی نخواهند کرد، یعنی معصومه. پس اول الامر باید ویژگی اسمت داشته باشه. از این آیه در میاد. از کجای آیه؟ از اطلاق. اطلاق یعنی که گفته به طور گسترده فرموده هر دستوری رو دادن اطاعت بکنید. هر دستوری رو که دادن. معلوم میشه که اینا که دستور نه خدایی که به فحشا امر میکنه که به بدی که امر میکنه. بنابراین سوم ویژگی هم واجب الاطاعت بودن. حالا هفته بعد ببینید خدا چه اراده کرده.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی خیلی استفاده کردین. واقعا بهره موندی. ان شاء الله شما عزیزان هم استفاده کرده باشید. از حاج آقای علوی تهرانی عزیز استاد بزرگوارم خیلی خیلی ممنون و متشکرم. از همه شما عزیزان هم سپاسگزاری میکنم. شب و روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. از همتون التماس دعا. یا علی مدد، وقت بخیر و خدا نگهدار.